بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. دوستان فرمودند که به مناسبت همین آبان ماه سالگرد فتح لانه جاسوسی، بخشی از اسناد لانه ناظر به مسائل دانشگاه ها که 30 چند سال پیش در یک پروژه دوشاخه چگونه عمل میکردند، مستند به اسناد نکاتی خدمت دوستان ارائه بشه. اون چی که حالا خدمتون عرض میکنم به عنوان قصه تاریخی یا اسناد تاریخی، آرشیو بایگانی تاریخ بهش توجه نکنید، بلکه با خودتون با خود بیندیشید که کسانی که 30 چند سال پیش، هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته، تو این ابعاد در تمام ساحات کشور عملیات نفوذ و جاسوسی و تحریک و تخریب داشتن، الان بعد از 3.5 دهه با پیشرفت هایی که تو عرصه های مختلف هم نظریه پردازی های شبه روشنفکری علیه انقلاب ها و انقلاب ما به خصوص کردن، و هم پیشرفت هایی که در خصوص تکنولوژی نفوذ و جاسوسی و یارگیری، و حدس بزنید که امروز ممکنه چه پروژه هایی در دست داشته باشن، تا کجاها رو چه کسانی به چه شیوه هایی اثرگذاری کنن. هدف از خوندن اسناد عبرت گرفتن است برای امروز و فردا، ورق زدن بایگانی تاریخ نیست. تو اسناد لانه دقیقا میگه بین صف انقلابی ها بگردی تو سیستم، اوغلا و دیوونه ها رو پیدا کنی، با اوغلا مرتبط شیم و اینا رو تقویت کنید، کاری کنید اوغلا بیان سر کار، افراطی ها و دیوونه ها برن کنار، حذف شن. منتها در تمام اسناد میگه مشکل ما اینه که در رأس خود رهبران انقلاب، رهبری اصلی انقلاب، یعنی راجع به امام و ولایت فقیه و اینا میگه، در رأس کسانی که به ما تن نمیدن، تو زمین ما بازی نمیکنن اصلا اینا. حالا اون زمان یک کسانی رو پیدا کردن تو دولت موقت، مثلا تو دولت مرحوم بازرگان، جریان‌های ملی، جبهه ملی، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، تو بعضی جریان‌ها حتی تو قوم مثل بیت آقای شریعت مداری که مرجع تقلید به اصطلاح بود، و داخل ارتش تو کمیته های انقلاب، تو مسئولین، یعنی جوری نفوذ برنامه‌ریزی کردن که بعد از انقلاب مثلا معاون نخست وزیر دولت انقلاب و سخنگوی اولین دولت انقلاب اسلامی جاسوسه آمریکاست، امیر انتظام، رسما جاسوسه. تو اسناد لانه میگه از قبل از انقلاب آدم ما بود. سخنگوی اولین دولت بعد از انقلاب اسلامی، ببین تا کجاها میرن، که خود این آدم سیاه میگه تو جلسه نشستیم باش حرف میزنیم، دهنش بوی عرق و مشروب میداد، مست آمد تو جلسه. سخنگوی اولین دولت جمهوری اسلامی، وزیر نفت که مهمترین وزارتخانه به لحاظ اقتصادی بود، جاسوس آمریکا بعد از انقلاب، حسن نزیه. اسنادش تو اسناد لانه برید ببینید. میگیم این از سال دهه 30 و 40، دهه 40 کجا کی با ما داره کار میکنه. یک ملیگرای دو آتشه ضد مذهب که تو مجلس خبرگان هم آمد، تو مجلس خبرگان بود، ما تو مجلس خبرگان اولمون 2-3 تا جاسوس داریم، جاسوس آمریکا، که از تو اسناد لانه اسمشون در آمد. یکی از کسایی که صریح علیه اصل ولایت فقیه ایستاد همین آقا بود، مدام علیه احکام امام. مثلا اونجا گفت که یک لخت کنار دریا مرد و زن رفتن و بی‌حجابی و اینا خلاف شعار انقلاب و این همه خونی که شهدا دادن و گفتن اسلام و اینا، و بی‌حجابی ممنوعه، برهنه رفتن کنار دریا و اینا ممنوعه. این آقا آمد سخنرانی کرد و چند نفر از اینا تحت عنوان دفاع از آزادی، ما طرفدار اسلام لیبرال و آزاد هستیم، نه اسلام ارتجاعی و اسلام دیکتاتوری، از این حرفا کاملا روشن فکری حرف می زدن. اسنادشون از طولان لانه در میاد. استاندار آذربایجان مقدم مراقعی جاسوس. اینا که میگن آقا همه رو جاسوس میبین، همه رو جاسوس میبین، نه آقا، جاسوسا رو جاسوس میبینیم، نه همه رو جاسوسا رو جاسوس ببین. من خواهش میکنم برید اسناد لانه رو بخونید، ببینید تا کجاها اینا آدم داشتن. تازه هنوز 7-8 ماه بعد از انقلابه، سوال من اینه، الان بعد از 30 چند سال این خبرها نیست؟ حالا سندش رو براتون میخونم. تو تک تک دانشگاه های ما آدم داشتن، گزارش روزانه میدادن به سفارت. تو همین دانشگاه شریف شما داشتن، دانشگاه ملی شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر صنعتی، فلان، همه جا گزارش دادن، هر روز گزارش دادن بهشون میدن. استاد، چند تا استاد جاسوس، کارمند دانشگاه جاسوس داشتن تو اینا، توی تشکیلات های گروه های دانشجویی، حتی چپ، چپ غیر مذهبی، یعنی با گرایشات کمونیستی آدم داشتن، گزارش میده اینا برشون. اینا رو میگن، وقتی میگن آقا اینا رو بخونین، میگن آقا شروع میکنن مسخره بازی. خب بخونید اینا رو. ما یک سوالی کردیم و الان هم میکنیم. اینایی که 30 چند سال پیش ظرف 7-8 ماه اینجور تشکیلات رو انداختن، تو اشاعر و قبائل دنبال آدم میگشتن، توی ملاهای شیعه و سنی برای جنگ شیعه سنی رو انداختن، جنگ کرد و ترک و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و اینا، همه جا فعالن، با اشاعر با اینا میرفتن تماس میگرفتن که چطوری تحریک کنن. بحثی که در آذربایجان کردها و ترک ها رو سر مسائل قومیتی به جون هم بندازن، و این اتفاق افتاد. بعد از اینکه لانه جاسوسی بسته شد، یک سال بعد این اتفاق افتاد. همه چیزایی که تو اسناد همش اتفاق افتاد بعدن تو ایران، تو خوزستان به اسم خلق عرب، بلوچستان خلق بلوچ، کردستان خلق کرد، آذربایجان خلق ترک، استقلال آذربایجان، توی ترکمن صحرا، همه جا. همین تهران دانشگاه ها، هر دانشگاهی تویول یکی از این گروه ها بود. دانشگاه تهران مثلا دانشکده علوم دست مجاهدین خلق منافقین بود، دانشکده فنی دست کمونیستا بود، چریکای فدایی مقر داشتن اصلا، بقیه رو نمی‌دادن. و بعد تو اتاق گروه های دانشجویی که باید کتاب و مجله و اینا باشه، بعد زمان انقلاب فرنگی تو اتاقاشون RPG-7 و نارنجک اومد بیرون. اینجوری بود. تو کردستان جنگ مسلحانه میکردن، اینجا اعلامیه‌اشو پخش میکردن. اینا همه چه چپشون چه راستشون، چه آخوندش چه روشن فکرش، کمونیستش یا لیبرالش، تو حکومتش یا ضد حکومت، همه اینا توی اسناد الان هست که اینا آمریکا رو همه اینا داشتن کار میکردن با کمک انگلیسی ها و سین اسرائیلی ها و فرانسوی ها. بعد چند ماهی همچی شبکه درست کردن، الان نیستن، تو حکومت نفوذ کرده بودن، تو مطبوعات. حالا فرصت بشه براتون بخونم، اگه نه آدرسش میدم برید ببینید، چندین روزنامه، مجله، ماهنامه، هفته‌نامه رو انداختن، بعضیاشون چپ کمونیستی ان حتا، ولی از طرف سفارت آمریکا دارن تقویت میشه. اسمشون هم هست، روزنامه بامداد، روزنامه آیندگان، مجله نمیدونم چی، نمیدونم آواز چلنگر، فلان فلان فلان، چپ راست، مذهبی ضد مذهبی. اسم آدماشو یک کسایی مثل که الان تو همین ماهواره ها بحث میکنه، بعضیاشون سلطنت طلبایان که اینجا اون موقع روزنامه نگار بودن، الان تو شبکه‌های ماهواره‌ای کار میکنن، یا شبکه‌های مربوط به سلطنت طلبا، یا شبکه‌های خود همین وی او ای و بی بی سی و اینا کار میکنن. او زمان اینا روزنامه و مجله داشتن و شعارهای روشنفکری چپ هم میدادن، یا روشنفکری ملی‌گرا علیه افراطگری مذهبی و فلان. اصلا اون موقع کسی باور نمیکرد اینا ممکنه با آمریکا ارتباط، اصلا کسی باور نمیکرد. مثل که الان یک کسایی رو اسم ببرم که اسم ببرید که شما الان اسم اینا بیاد باور نمیکنید اینا ممکنه مرتبط باشن، یعنی اصلا ممکنه اعتراض کنید آقا چرا اینجوری. خب اون زمان این افراد همینطوری بودن. حالا بعضیاشون رسوا بودن، مثل این مثلا مسعود بهنود و نوریزاده و اینا، که اینا هم ساواکی بودن، زمان شاه ساواکی بودن، بعدم با سازمان سیا ارتباط داشتن. اینا جزو مجله و روزنامه‌های روشنفکری بودن که با شعار حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی اندیشه، مبارزه با ارتجاع، مبارزه با افراطی‌گری و اینا مجله‌هاشون تو کشور می‌اومد با تیراژ 300-400 هزار. اون موقع ها حواستون باشه، ما همی الان نمیدونم دیگه روزنامه با تیراژ 300-400 هزار الان داریم یا نداریم، اگر باشه هم یکی دو تاست. خب اینا تو اسناده که اصلا طرف آمده میگه ما می‌خوایم مجله رو بنزیم علیه خمینی و افراطی‌ها و اونا به نفع رابطه با آمریکا، منتها پول نداریم. میگه پولتون تامین میکنه، پولشون رو تامین میکنه. بعد میگه آموزش لازم داریم، میگه با یک باوی واسطه میفرستنشون بیرون خارج کشور آموزش بدن، و بعضی از روزنامه‌نگارای ساواکی زمان شاه همین کاری که الان هم دارن میکنن. بعد میگه که جالبه، میگه ما هنوز اول کاره بنزه کافی برای یک روزنامه مقاله نداریم. سفارت میگه ما مقاله نویس داریم، مقاله هاتون هم میدیم. حالا جالب این روزنامه ها و مجله ها اون موقع به عنوان مترقی روشنفکر حقوق بشر ضد دیکتاتور ضد ارتجاع ضد افراطیگری اوغلا طرفداران رو نمیدونم که ما باید با آمریکا با غرب چیز باشیم پیشرفت تمدن همش از همین حرفا میزد. باور نمیکردن که سفارت گرفته بشه و این اسناد منتشر شه و اینا ریز ریز شده دوباره به هم بچسبه و اسم اینا بیاد بالا و گفتگوهاشون منتشر شه بخشش. الان همین اتفاقا داره میفته، پیچیده تر قوی تر مجهزتر. همین الان دشمنان شما که توی 35 سال نخوابیدن که، عقب گرد نکردن که، متوقف نشدن که، این تجربه های 30 چند سال گذشتن هم داشتن، قوی تر هم شدن. هر اتفاقی تو کشور میفته یک حواستون به این قضیه باشه که این احتمال رو هم بدید که سرویس های اطلاعاتی، سرویس های جاسوسی غرب یا به شیوه تئوریک روشنفکری با همین ادبیاتی که عرض کردم یا به شیوه رسمن ارتباط و سازماندهی دخالت دارن توش. این احتمال رو بدید تا اطلاعات ثانوی که ببینیم مدرک های اینا کی در میاد. یکم براتون سند بخونم که ببینید اینا چجوری هم. اولا چون موضوع بحث ما بحث اسناد لانه در رابطه با دانشگاه، من دو سه تا از این سندها رو به عنوان نمونه براتون میخونم. به چند نکته شما توجه کنید. یک، حضور دقیق و از نزدیک تو صحنه دانشگاه. یعنی فکر نکنید اینا از دور فقط میشنن تحلیل میکردن. تو تک تک دانشگاه ها آدم داشته با کد و اسم رمز برای اینا هر روز گزارش می‌دهم. یک نمونه، هنوز انقلاب تازه پیروز شده، دو سه هفته بعد از انقلابه، اسفند 57، میگه راجع به ناآرامی در وضعیت دانشگاه چیکار باید بکنیم و اینا. من چند بخشش رو فقط عرض میکنم، نمیخوام تاریخ و قصه براتون بخونم، میخوام استفاده کنید، عبرت بگیرید، بفهمید الان چه کارا داره میشه. اولا که میگه که صحنه تحصیلات و دانشگاه در ایران شدیداً و عمیقاً دچار ناآرامی است و دبیرستان‌ها سریع‌تر از دانشگاه‌ها شکل پذیرند. همه جا خطابه‌های انقلابی به وفور شنیده میشه. همه انقلابی شدن علیه آمریکا، علیه ما دارن شعار میدن. یه جا میگه که شعار مردم تو خیابونا اینه: امروز تهران، امروز ایران، فردا فلسطین. چند تا تحلیل داره، میگه اینا از همین الان دارن خط و نشان میکشن برای اسرائیل. اینایی که میگن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل تو انقلاب نبوده، حالا اون هر کس تو انقلاب بود که یادشه که بوده که امام از سال 41 گفت رژیم منفورترین شخص پیش ملت ما رئیس جمهور آمریکاست و رژیم اسرائیل رژیم نامشروعه و باید از بین بره. از اول انقلاب که شروع شده، همونطور که علیه شاه بوده، علیه آمریکا، انگلیس، اسرائیل بود. اینا شعارهایی نبود بعد انقلاب متولد بشه و اینا. میگه که همه انقلابی شدن همه جا و شعار میدن و اینا و شعار مرگ بر آمریکا. بعد میگه تعدادی اساتید بعضی دانشگاه ها همچنان، میگه ما یه سری اساتید داریم تو دانشگاه های مختلف که اینا همه با ما مربوطن و هم با ساواک هم با ما ارتباط دارن، اطلاعات میدن و تحلیل و اینا. میگه بخشی از این اساتیدی که همچنان مایلن با کارمندان سفارت گفتگو کنن، ادامه داشته باشه ارتباطشون در مورد ناآرامی هایی که بر دانشگاه های ایران حاکم و مستولی شده، مدام برای ما اظهار نظر میکنن، تحلیل میفرستن. بخشی از اینا هم ترسیدن، میترسن لو برن که با ما ارتباط دارن، ارتباطشون رو با ما قطع کردن دیگه. انقلاب پیروز شده، شاه شکست خورده، رژیم رفته. میگه بعضی از آدمایی که تو دانشگاه داریم ترسیدن، مخفی شدن، ما هرچی تماس میگیریم جواب نمیدن. بعضیاشون هم که یا ساواکیان یا با سیاه ارتباط دارن، بعضیاشون هم نه، همچنان مایلن با ما ارتباط داشته باشن. بعضی از اینا ما حالا میدونیم برای چیش، برای که دنبال گرین کارت و اینا هم میخوان بیان آمریکا، با ما یواشکی صحبت میکنن، تحلیل میدن. از خود ما خلاصه صادق ترن، صداقتشون ما رو کشته، از خود ما دلشون به حال آمریکا بیشتر میسوزه. فضای حاکم میگه بر تمام دانشگاه ها اینه، دانشجوها و اینا، فضای حاکم اینه که همه میگن که بعد از شاه نوبت آمریکاست. همه میگن رژیم سلطنت و این همه دیکتاتوری و فساد و قارت و استبداد و عقب ماندگی کشور رو به پای ما دارن مینویسن. میگن آمریکا نگذشت کشور پیشرفت کنه و ما رو بدبخت کرد. اینا رو خود سفارت داره میگه. آدمای ما تو دانشگاه میگن آقا مضمون شعارها تو دانشگاه ایناست. میگه با اعضایی که تو هیئت علمیه های بعضی دانشگاه ها، آدمایی که داشتیم و داریم ما در ارتباطیم، دانشکده نمیدونم اسم میبره، دانشکده امور اداری دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، دانشگاه پهلوی شیراز، کالج آرسیدی در تهران، هیئت‌های علمی دیگه میگه با آدمامونو خلاص آدماشونو دارن دوباره بازیابی میکنن که با اینا مرتبط بشن، بین مسئولین و کارمندان دانشگاه و بین اساتید. حالا خواهم گفت که بین بعضی تشکلای دانشجویی جدید چپ ها شعار اصلیشون ضد آمریکایی بود، بعد تو اسناد معلوم میشه اصلا خود سفارت اینا رو داره، سفارت آمریکا داره اینا رو خط میده، میگه چون جو مردم ضد آمریکاییه شما اول یک دو تا فوش به آمریکا بدین بعد کاری که ازتون میخوایم پیش ببرید. در بخش دیگه میگه جنگ برای تحت کنترل در آوردن دانشگاه ها و جلب هواداری دانشجویان ادامه داره، هم بچه هایی که اسلامی هم طرفدارای خود امامن، جریان های گروه های مارکسیست، فدائیان، مجاهدین فلان، اکثر احزاب دارن سازمان های فعال در محوطه دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران تشکیل میدن، میگن اینجا سنگر انقلابه. و مثال میزنه گزارش هایی که از داخل دانشکده ها داره که حالا من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، میگه از داخل دانشکده فنی تهران گزارش هایی که میاد، از داخل دانشکده علوم و تکنولوژی، دانشگاه ملی، گروه هایی هستن که چند روزه به وجود میان چند روز بعد تمام میشن و شروع کرده دستبندی ارتباط که تشکل ها، اساتید فعال، افراد فعال تو دانشگاه ها، جلسه های سیاسی، میتینگ ها، سخنرانی ها، اینا همه رو دقیق گزارش به سفارت که دارن آدم شناسی و جریان شناسی میکنن و اینکه چگونه نفوذ کنن و چگونه جریان های دانشگاهی و مطبوعاتی راه بندازن بعد از انقلاب. این کیه؟ یه هنوز چند هفته، 2-3 هفته بعد از پیروزی انقلابه، هنوز انقلابی مستقر نشده، هنوز رفراندوم جمهوری اسلامی نشده، دارن توی تک تک دانشگاه ها برنامه‌ریزی میکنن. یه جای دیگه میگه که جلسات بحث آزاد سیاسی تو تمام دانشگاه ها راه افتاده ولی جلسه ها به ندرت به نتیجه میرسن، انشعاب گروه ها از هم شده یک قانون روزمره، هر روز گروه ها میان هر روز از هم انشعاب میکنن، یه گروه جدید درست میشن، فضا خیلی مواجه. بعد میگه یکی از اساتید که با اینا ارتباط داشته میگه گفت در گرد همایی اعضای هیئت علمی دانشگاه ملی شهید بهشتی بیش از 5 گروه اصلی حضور داشتند که به شدت بر اظهار عقاید کاملا مختلف خود در مورد موضوعات کوچک حتی در زمینه اداره دانشگاه تاکید میکردن. یعنی گزارش میاد اون روز که امروز صبح توی جلسه اداری دانشگاه فلان دانشگاه، دانشگاه ملی، اساتیدی که تو جلسه نشسته بودن 5 تا اظهار نظر کردن، صبحی جلسه است، عصر گزارشش تو سفارت آمریکا است. دقت کنید الان اینجوری نیست؟ چرا نیست؟ اکثریت اعضای هیئت علمی معتقدند باید در امور دولت جدید به کار گرفته شوند اما روحیه سازش از خودشون نشون نمیدن. میگه اساتیدی که با ما ارتباط داشتن 2-3 تیپن، یه عده زیادشون میخوان بیان آمریکا، به ما گفتن آقا ما انقلاب شد دیگه، شاه سقوط کرد، اینجا جای ما نیست دیگه، دوران آمریکا و شاه تمام شد. میگه اکثرشون میخوان بیان، ما بهشون توصیه میکنیم، یکی از اساتید میگه بهشون توصیه میکنیم که بمونین، ما بهتون نیاز داریم، نباید الان صحنه رو خالی کنیم، صحنه رو خالی کنیم میفته دست افراطی ها. میگه بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه هایی که با سیا و ساواک ارتباط دارن گفتن ما دیگه تدریس نخواهیم کرد، اعتصاب میکنیم علیه انقلاب. در جلسات دانشگاه ها، سخنرانی ها، به جای کلاس ها سخنرانی در مورد فلسفه انقلاب شکل گرفته. بعد یکی از شعارهایی که تا همین الان کاربرد داره اینه، اون موقع 2-3 هفته بعد از انقلاب، حالا هنوز اصلا چیزی تشکیل نشده که بخواد بگی دعوای تخصص و تعهد، آقا شما مکتبی یا علمی، شما ایدئولوژیکی یا علمگرا، سنتی یا مدرن، یه مرتبه شروع میکنه 2 هفته بعد از پیروزی، هنوز هیچی نیست، اصلا مملکت معلوم نیست کی به کیه، امنیت کوچه و خیابونا رو مساجد محل دارن اداره میکنن، هیچی نیست تو کشور. اون موقع داره میگه که یک جنبندی توی جلساتی که دانشگاهیانی که با ما در ارتباط با ما کار میکنن دارن از این عنوان سخن به میان آوردن، از دست رفتن کامل تخصصگرایی، روکار آمدن مباحثات ایدئولوژیک و انقلابی، یعنی تقابل بین ایدئولوژی و تخصص. این یکی از اهرمایی که از همون اول اسنادلانه میگه باید پیش گرفت که آقا 2 تا راهه، یا شما انقلابی و افراطی و ایدئولوژیک و اینا هستید، یا میخواید علمی و تخصصی
و عقلایی و عقلانی باشید. اولیش راهش انقلابه، دومیش راهش برگشتن به آغوش آمریکاست. اعاده مجدد استانداردهای علمی در دانشگاه. انگار دعوای انقلاب با شاه دعوای ایدئولوژی با علم بوده، چون شاه آمریکایی بوده. کدوم علم؟ تو تمام دانشگاه‌های ایران، حالا خودش تو یکی دیگه از اسناد میگه، میگه کلاً 4000 دانشجو فقط میتونن بپذیرن و چند صد هزار آدم پشت کنکور. بعد از درون این دانشگاه‌ها چند تا پروژه ملی و علمی بیرون آمد؟ هیچی. یا آدم تربیت میشد بره مستقیم آمریکا و غرب و اینا، که هنوز این خط تو همین دانشگاه‌هاش امثال شما هست، همون آدم‌ها، همون تیپا، همون فکرا. اینو دیگه من سند ندارم ولی حدس میزنم اگه همین مورد پیگیریشه به یکی از اسناد میرسید. یا اینکه اینا داخل کشور تو فعالیت کارهای مونتاژ و واردات و تشدید وابستگی به غرب و به آمریکا کار کنن. ببین تو اسناد لانه از همون اول میگه یه دو قطبی بین تخصص گرایی و ایدئولوژی گرایی ایجاد میکنه. این تو همین الان یکی از محوراشونه. ایدئولوژی ها ضد علمن. تا میگه علوم انسانی، اسلام، رویکرد اسلامی در علوم انسانی، جنگ ایدئولوژی با علم. چطور رویکرد لیبرالی در علوم انسانی جنگ ایدئولوژی لیبرال با علم نیست؟ رویکرد سوسیالیستی تو علوم اجتماعی جنگ ایدئولوژی سوسیالیسم و کمونیسم با علم نیست. تا نوبت به اسلام میرسه جنگ ایدئولوژی علمه. میگه اساتید قدیمی تر که میتوانند قوام روحیه شورانگیز جوانان فعلی باشند، چون بسیاریشون با رژیم گذشته همکاری کردن با رژیم شاه، اعتبارشون از دست دادن، جوان‌ها دانشجوها قبولشون ندادن. اساتید جوانتری هم که نسلی بود که ما ساختیم، آمریکا میگه اینا رو میبردیم آمریکا، تحصیلات آمریکایی دارند و میخواهند در سطوح تخصصی مشغول باشند، همه اونها پیش دانشجویان و جوانان متهم به ارتباط با سازمان سیاه هستند. تو خود اسناد الان نمیگه. حالا طرف گفت هر جا دزدی میشه هی به ما میگن، بدبختیش یه که اتفاقا تو خونه ما هم پیدا میشه. میگه یه نسل قدیمی تر اینایین که بابای شاه و خود شاه تربیت کردن، اینا نسل پیرپاتالایین که بیشتر با شاه و دربار و سواک کار میکردن. یه نسلی هم ما بعد از کودتای 28 مرداد تو ایران تربیت کردیم، اینا رو میبردیم آمریکا، میآوردیم نسل جوان اساتید و تکنوکرات های آمریکایی. اون قبلی ها همه پیش جوان ها و دانشگاهی ها و اینا متهمن به ای که با دربار و شاه و سواکی هن. این تیپ هم میگن اینا همه آدم های سازمان سیا و با آمریکا وصلن. لذا ما پایگاهمون رو تو هیئت علمی دانشگاه ها در خطره، باید مراقب باشیم. میگه یه عده از اساتیدی هم که قبلا با ما و با شاه و اینا همکاری میکردن انقلابی شدن، کنار دانشجوها میرن رو دیوارا شعار مینویسن علیه ما. اینم یه تیپی دیگه شونن که حالا اینا یا عوض شدن، اصلاح شدن، یا نون به نرخ روز خورن، هر دوشون توپ دیشون بوده، هر دو تیپ. میگه بعضی از اینا هم شاهد شعارنویسی بعضی اینا رو دیوارها این که بیش از انقلابیون انقلابی شدن. نمونه خوب این مدعا یک آقای رو اسم میبره که من نمیدونم که حالا فایده هم نداره. میگه استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آقای الف ده، حالا من میگم الف ده. میگه این در دانشگاه برکلی کالیفرنیا درس خوند و تدریس کرد، 4 سال پیش آمده ایران، در طول 10 ماه گذشته شده یکی از روشنفکران میانه رو در کشور و از اعضای پیشرو سازمان ملی اساتید دانشگاه هاست. و جالبه که حالا رفته با گروه های فدائیان و چپا و کمونیستا تو اونا سخنران جلسات فدائی هاست. یعنی فدائی ها گروه های چپ کمونیستی ضد آمریکایی. میگه سخنران جلسات چریکای فدائی آدم خود ماست. میگه یه مشکل دیگه اینه که تصویب کردن بعد تو همین فاصله یکی دو سه هفته که اساتید خارجی حق ندارن در دانشگاه ها تدریس کنن، اینا که بودن. میگه اغلب اینا از آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه اینا هستن. از جمله اساتید آمریکایی در برنامه دولتی فولبرایت گفتن دیگر نیازی به خدمات شما نیست. در دانشگاه های کوچکتر هم که همسران اتباع آمریکایی مشغول تدریس زبان انگلیسی در 6 مدرسه ویژه تهران که تحت کنترل و نظارت خود سفارت بود تشکیل شده اخراجشون کردن. 2 نفر از کارمندان سفارت هم که در مدرسه RCD تدریس میکردن بدون هیچ توضیح جایگزین شدن. همکاران دیپلمات آلمانی و فرانسوی و انگلیسی ما هم گزارش به ما میدن که این هر تأثیرات زنجیری شروع شده و به نظر میرسد همه ما مشمول تصفیه انقلابی قرار خواهیم گرفت و میخوان تمام هیئت‌های علمی رو از خارجی‌ها، ماها و کسانی که با ما هستن کلن تصفیه کنن. یعنی ساواکی‌ها، مأمورین سیاه. این یک سند. یکی دیگه صفحه 664. حالا از اینا زیاده، من همینجوری میگم نمونه از خروار. اینا کار شماهای امتا، چون بیورزه این من مجبورم برم وقت بذارم. باور کن این کار من نیست، من با این سنم با این گرفتاری ها پاشم برم اینا رو برم. شماها باید این کار رو بکنید، اینا رو بعدن بخونیم این چه خبره. عاقلانه ها، نه همینطوری ورق بزنی، با فکر، با سناریو، با تر که چه سوالاتی چه جوابهایی، مشکل چیست. متا چون شما تنبلین مجبورم من این کار رو بکنم. ایمال مطبوعات، بذار ایره من بخش مطبوعات رو جدا کنم. خیلی جالب این مطبوعاتش واقعا خنده داره بعضی جاهاش. بعضی روزنامه های ضد آمریکایی که به امام توهین میکردن، یعنی از امام تندتر حرف میزدن که یه وقت نگن اینا آمریکایی هن خودشون، و به امام به انقلاب توهین میکردن، اینجا میگه اصلا هر هفته هر ماه با اینا رابطه داشتن، جلسه داشتن. ما هم اون زمان ها به سن شما بودیم، کمتر از سن شما هم داشتن. ما اون زمان واقعا فکر میکردیم اینا ضد آمریکایی هن و دوچار یک سوء تفاهمی شدن با امام و انقلاب و از این حرفا. بریم باشون صحبت کنه، یک کسی بری با اینا صحبت کنه، شاید متوجه بشه. نگو خود اینا جاسوسن اصلا. از این نصیحت‌ها اینا میگه. یه وقت یادم میاد آقای آیت الله شریعت مداری که علیه امام موضع میگرفت، زمان انقلاب گفت نه شاه بمانه، قانون اساسی عوض نشه، اصلا تغییر نظام معنی نداره، حکومت اسلامی یعنی چی، آمریکا یا کشور متمدنی، ما باید رابطه داشته باشیم، متأ نه از نوع رابطه زمان شاه. از همین حرفا هم میزد ایشون. من موقع 16 سالم بود دیگه، اول انقلاب بود، سال اول انقلاب من 16 سالم بود، چون تو انقلاب 14 15 سالم بود، سال 56 57 ایشون آمده بود مشهد. یک مقری داشتن که وقتی مشهد می آمدن خودشون مریدا و شاگردانشون اونجا بودن. ما رفتیم از باب به حساب نهی از منکر و اینا، حالا بچه 16 ساله رفتیم نماز جماعت ایشون شرکت کردن. بعدم رفتم جلو کنار آقای شهید مداری، خب ایشون مرجع تقلید بود و اینا. گفتم آقا حاج آقا ببخشید، من می‌خواستم یک نکته رو تذکر بدم. بعد ایشون یه نگاهی به ما کرد که مثلا این کیه، چیه، نه این کیه، این چیه. گفتم که شما حرفایی که میزنین و مواضعی که میگیرین با امام زاویه داره، هرچی میگید اینا ضد انقلاب و اینا همه استفاده دارن میکنن، شما ما میدونیم منظورتون این نیست، یعنی شما اصلا آدم درست خوبی نه با امامی نه، ولی کن اینا استفاده میکنن و جریانای مخالف و فلان. من میخواستم خلاصه کمی بیشتر اگه لطف بفرمایید توجه کنید و اینا. شما نگاه کردید که بلند شو برو، بلند شو. بعد من بازم میخواستم ادامه بدم، متدم 4 5 تا از این مریدا و اینا اومدن و چپ چپ نمام کردن، اینا الان میزنن ما رو لتو پار میکنن دیگه. یواش یواش بلند شدم و زدم به چاک. اون زمان تصوری که چند ماه بعد اسناد میاد بیرون و اینا اصلا با تو دانشگاه های ما، تو رسانه های ما، تو دولت موقت، تو مجلس، حتی تو مجلس خبرگان آدم دارن، اصلا تصورش نمی کردیم. ولذا اینا بایکوت شده. شما هم از اینا خبر ندارید. بفهم این کتاب اسناد لانه جاسوسی معلوم بود چی داره میگیم، میگه اسناد لانه جاسوسی آمریکا. سوال جالبی. حالا این مطبوعات شو بعدم میگم، چون میخوام الان بیشتر دانشگاهی شو بگم. صفحه 678 دقت کنید. تو دانشگاه میخوام بگم که سال تحصیلی شروع شده، سال 58 مهر ماه 58. میگه که آیت الله خمینی از فرصت آغاز سال تحصیلی استفاده کرده، به نمایندگان دانشگاه ها که آمدن پیشش، دانشجوها و اساتید آمدن پیشش، شروع کرده حرفای بی ربط زدن که شیاطین میخواهند همه چیز که ما داریم ببرند. بعد شروع میکنه امام رو مسخره کردن که ها باز داره از شیاطین میناله، که یعنی میخواد بگه ما شیاطینیم. هشدار داد. آیت الله خمینی دانشگاه ها رو مرکز اعصاب کشور نامید. ادعا کرد بیگانگان نمیخواهند ما این مراکز دانش را داشته باشیم. اونا شعار علم و علمی میدن، ولی واقعا نمیخوان دانشگاه های ما بعد از انقلاب واقعا کار علمی کنن، تولید علم کنن، پیشرفت کنن، چون پیشرفت بعد از انقلاب در دانشگاه ها به ضرر اوناست، نه به نفعشون. تو پروژه اونا دیگه نیست، تو پروژه استقلال و پیشرفت خود ایرانه، نه نوکری برای غرب و آمریکا. میگه خمینی مدعی شد بیگانگان نمیخواهند ما این مراکز دانش را داشته باشیم، نه دانشگاه رو و نه مدارس علوم حوزوی رو. مازالک به نظر میرسد نطق خمینی بیشتر ندایی باشد برای اعاده ارزش‌های سنتی اسلامی و ایرانی در سیستم آموزش پرورش و دانشگاه‌ها تا اینکه فی نفسه حمله باشد. میگه به این بهانه میخواد ارزش‌های اسلامی ایرانی و انقلابی رو توی دانشگاه‌ها و آموزش پرورش نفوذ بده و به اصطلاح سابقه نفوذش آمریکا و شاه رو در نظام آموزشی کشور اینا رو بزنه و یک جایگزینی فرهنگی انقلابی در دانشگاه ها و مدارس میخواد صورت بده. خمینی ضمن تأکید بر لزوم قطع روابط با غرب، این جمله هاشو دارم میخونم، الان میگن اینایی که میگن قطع رابطه با غرب آمریکا و فلان اینا، میگن اینا افراطی هن دیگه. همون زمان اسدالله میگه که در رأس افراطیون شخص خمینیه، برای که میگه این انقلاب فقط علیه شاه نیست، علیه غرب، استکبار غرب، نه علیه تمدن و علم و نظم و فلان و اینا، علیه استکبار غرب هم هست، علیه آمریکا هم هست. میگه خمینی تأکید کرد بر لزوم قطع روابط با غرب و بران با تکیه بران گفت وابستگی فرهنگی به ابرقدرت ها منجر به وابستگی در همه زمینه ها میشود. میگه اگه تابع فرهنگ آمریکایی و غربی باشید تو بقیه عرصه هم کم کم وابسته میشی، تو پوشاکت، خوراکت، مسئله خانواده، مسئله تفریحات، الگوی مصرف، همه چیز وابسته میشی، سیاستت، اقتصادت. خمینی گفت تا زمانی که ملت‌های مستضعف استقلال فرهنگی و فکری به دست نیاورند در هیچ زمینه دیگری استقلال نخواهند داشت. بعد اختار میکنه میگه این حرف خمینی میدونی منش چیه؟ منش اینه که میخوان با فرهنگ غربی و سکولار، با فرهنگ آمریکایی و اینا مبارزه کنن تو سطح دانشگاه ها. اگر تو این مبارزه رو بتونن شروع کنن و ادامه بدن، یک رگ اصلی امید ما قطع خواهد شد، چون ما از طریق تیپ روشنفکر و نخبگان و تحصیل کرده ها توانستیم ایران رو بعد از کودتای 28 مرداد یک نسل دانشگاهی وابسته تربیت کردیم که از طریق اینا رژیم پهلوی اداره شد، اینا رژیم رو اداره کردن. اگر حضور نفوذ ما تو دانشگاه ها قطع شه، این خطر بزرگی است در آینده، از خطر سیاسی نظامی مهمتره. میگه امتحانات کنکور، جزئیات مسئله دارن پیگیری میکردن، امتحانات کنکور در ماه ژوئیه برگزار شد، کمتر از هر شود چند هزار نفرشون به دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها راه خواهند یافت. خود این میگه یک فرصتیه که روش باید فکر کنیم چه کارایی میشه کرد برای ایجاد نارضایتی. نمیدونستن که خود مسئولین ما بعدن خودشون در ایجاد این نارضایتی از خود اونا موفق‌تر میتونن عمل کنن و میکنن، یعنی شروع میکنن تو رشته‌هایی که لازم نیست 100 برابر تو رشته‌هایی که لازمه 1/10 دانشجو میگیرن، و بعد چون ارتباط بین نیازهای کشور، اشتغال و فایده ای رشته ها رو اصلا بررسی نمی کنن و همینطور میذارن پول هدر شه، امکانات هدر شه، وقت مردم هدر شه، این ایجاد نارضایتی. جزء پروژه های اینای ما اجرا کردیم، من فکر کنم 70-80% پروژه های اسناد لانه رو خود ما اجرا کردیم. بعدش این تفلک ها به خودی جوش میزدن، هرس میخورد، نمیدونست ما خودمون بهتر از اونا اجرا میکنیم اینا رو، چون که الان بعضیا تو نظام همین پروژه ها رو اجرا میکنن. میگه که به سختی میتواند جوابگوی آن چیزی باشد که نیاز کشور، بیشتر دانش آموزان نمیتوانند وارد دانشگاه های ایران بشوند، اینها و هزاران نفر دیگر که اکنون در بخش کنسولی سفارت آمریکا افزوده میشوند برای که روادید بگیرند بیان آمریکا، چون ما مدام تو ذهن اینا کردیم که آمریکا مدینه موعوده و شهر پشت ابرهاست، بهترین جامعه مدنی تاریخ، و از چرندیات رو گفتیم، اینا هم باور کردن. و میگه الان این یک مسئله است. یک تعبیر دیگه راجع به مسئله دانشگاهی، صفحه 699، من دارم به عنوان نمونه عرض میکنم اینو. دانشگاه تهران باز شده، میگه که دانشگاه تهران بدون اعلامیه رسمی و بوق و کرونا باز شد. حالا آدماش رفتن داخل دانشگاه تهران یا از داخل دانشگاه گزارش میدن چه دانشگاهی چه کلاسایی فعال شده. این مال 29 مهر داره گزارش میده، مثلا از روز قبلش، یعنی این روز چند تا دانشگاه درس دادن، چند تا دانشجو سر کلاس رفتن، چجوری رفتن، گزارشش فردا تو سفارت آمریکاست. به ما گفته شده بود دانشگاه تا 20 اکتبر به طور رسمی باز نخواهد شد، ولی متاسفانه شنیده شد در حدود یک هفته است که کلاس هایی تشکیل می شود. چرا متاسفانه؟ میخواد دانشگاه باز نشه اصلا، میخوان بعد انقلاب دانشگاه باز نشه، امور عادی نشه. حالا امام هم اینا رو شناخته، مدام تاکید میکنه باید دانشگاه ها سری باز شه، فعالیت دانشگاهی فعال بشه. گزارش زیر توسط یکی از دستیاران جدید ایرانی سفارتخانه در قسمت سیاسی تهیه شد. میگه فرستادیمش بره از محوطه دانشگاه در 16 اکتبر گزارش تهیه کنه. یه آقای دانشگاهی استاد آمده تو بهش سفارت میگه برو از تو صحن حیات دانشگاه تهران یه گزارش بره ما بیار. این یکی از گزارشگراشونه. روز بعد هم او از دانشگاه ملی دیدار کرد، فرستاده میشه از دانشگاه شهید بهشتی ملی گزارش بیاره. علارغم شایعات تظاهرات آنجا را آرام دید. گزارش آورده که اینجوری هم که میگن چیز نیست، داره دانشگاه ها را میافته. شاید برای اولین بار بعد از انقلاب دانشگاه ترتیبی داده که یک جو دانشجویی به خود بگیرد. فروشنده هایی که همیشه تو محوطه دانشگاه بودن دیگه نبودن. تنها چیزی که حالا آرزوهاش میگه، تنها چیزی که از انقلاب مونده امروز نوشته های رنگی دیواره که شعار میدن علیه آمریکا، شاه، دیکتاتوری، صهیونیسم، امپریالیسم و کمونیسم. دقت کنید که سال 58 اول انقلاب سفارت داره میگه که فضای دانشگاه چه فضایی است. همه جا میگه تو در و دیوار شعار علیه آمریکا، کمونیسم، شاه، صهیونیسم، امپریالیسم. این فضای دانشگاه های ما بوده که اینا نگرانش بوده. دانشگاه تهران با ازدحام دانشجویانی که در تالارهایی با سقف بلند و خیابانهای سبانده و درختهای بلند در رفت آمدند به حالت عادی برگشته. گروه کوچکی از دانشجویان با کتابهایشان راه میروند، به آرامی با یکدیگر صحبت میکنند، راجع به جریانات اخیر بحث میکنند، ولی صورتهایشان از حالت عصبانیت به حالت آرامش اما جدیت تبدیل شده. هرچه باشد نمره ها شوخی بردار نیست و انقلاب برای مدتی خوب است. برای بعد دیگه بحث امتحان و نمره و ایناست، دیگه مجبورن دوباره برگردن سر کارش. حالا از این من اینا رو میخونم خوندم براتون که ببینید تا چه حد تو جزئیات جاسوس داره، داره گزارش لحظه به لحظه. حتی چهره بچه ها تو دانشگاه قدم میزنن تو صحنه حیات، چهره شونو بیا تفسیر کن که اینا به نظر تو چه حال و هوایی هن. تا این حد میگه بعضی هم میان دانشگاه فقط نوار و کتاب بخرند و از این حرفا. یه عده هم یه کیف تو دستشونه، کتاب زیر بغلشون، طرز راه رفتن مشخص که یعنی ما مثلا اهل مطالعه ایم. اینا چیزای قشنگ هم داره توش. در محوطه بعضیا بیهوده پرسه میزنن، بعضیا فلان از این صحنه های دختر پسری اینا هم میگه که چطوری با هم دیگه بعضیا به اسم حرف کارهای سیاسی با هم دیگه راه میرن و اصلا موضوع بحثشون سیاسی نیست، ولی ظاهرا فهم میکنن دارن بحثای سیاسی با هم میکنن. این تاکتیکایی که الان هم هست دیگه. میگه توقع دانشجوها رو ببین، اومدن سر کلاس اولین سال بعد از انقلاب مهر 58 آمدن تو دانشگاه، میگن که کتابا که تغییر نکرده، که کتابای زمان شاه رو باز میخواین به ما درس بدین؟ اصلاح متون درسی. سفارت آمریکا میگه اولین مطالبه جدی دانشجوهاست تا میان تو دانشگاه. بسیاری از دانشجویان احساس میکنن در سال جاری مواد درسیشان علارغم انقلاب چندان تغییری نکرده است. پس چه انقلابیه؟ چرا کتابا رو عوض نمیکنین؟ یک دانشجوی دختر جوان از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران گفت ما که هنوز همان چیزها را میخوانیم. حالا او فکر میکرده حتی پزشکی را هم باید عوضش کنن، ولی رابطه ما با استادان در جهت خوبی تغییر کرده است. استادان مثل قبل از انقلاب دیگر توهین نمی کنن، با ما صمیمانه تر و مؤدبانه تر برخورد میکنن، چون انقلاب شده میترسن. بحث دیگه یه که میگه عده‌ای گفتن علم علم است، علم که به انقلاب کار نداره، نباید تغییر کند. ایره ور میداره از حوزه پزشکی و مهندسی اینا گسترشش میده تو حوزه های انسانشناسی و مسائل علوم سیاسی و و و بحث حقوق و این چیزا. میگه آقا علم علم است. کدوم علم علم است؟ تو دانشگاه های اروپا، شرق اروپا علم سوسیالیسم بود، تو دانشگاه غرب اروپا سرمایه داری. اگه فاشیستا آلمانا حاکم میشدن، علم تو دانشگاه های علوم انسانی همه میشد علوم در ذیل ایدئالیسم آلمانی. نمیدونم نمای خارجی دانشگاه هنوز مملو از شعارهای تند علیه شاه و آمریکا، باید یه کاری کنیم بگین اینا رو پاک کنن. یه جا دیگه میگه که فرهنگ آمریکا دوستی باید در دانشجویان و اساتید تقویت بشه، اساتید غرب‌گرا به عنوان قهرمانان باید مطرح بشن، باید بهشون شجاعت بدیم که اینا حرف بزنن، شجاعت بدیم حرف بزنن. باید خلاصش به تعبیر دیگه بحث غیرت زدایی. میگه بیرون در اصلی دانشگاه یک گروه اسلامی چادری با نمایشگاه عکس راجع به حوادث اخیر کردستان زده، عکسی از جنازه هایی که گروه های تجزیه طلب کشتن از بچه های انقلاب و مردم و سرشون رو بریدن و اینا. میدونین تو کردستان و اول بچه های انقلاب میرفتن اونجا، همه دانشگاه های ما میرفتن به اسم تو قالب سپاه و جهاد میرفتن جاهای مختلف از جمله کردستان برای جهاد سازندگی و خدمت به روستاها و جاده کشیدن و حرفا. این گروه های چپ و تجزیه طلب و اینا با که هم با سلطنت طلبا و بختیار و افسرهای فراری زمان شاه، هم با صدام، هم با لانه جاسوسی ارتباط داشتن، تحت عنوان خلق کرد درگیر می شدن. از جمله جوری که یه بار چندین نفر از این بچه ها رو، بچه های بسیج و اینا رو گرفتن بردن عروسی دختر یکی از این خانهای فئودالای بزرگ منطقه بود، جلوی پای عروس داماد به جای گوسفند بچه ها رو میخوابوندن، سرشون رو میبریدن. یعنی جلوی عروس داماد 5-6 تا از بچه‌ای که رفته بودن به همین دانشگاه تهران، دانشگاه مختلف اونجا رفته بودن به اسم جهاد سازندگی، لودر بولدوزر جاده میزدند یا بسیج و اینا رو مثل گوسفند دست پاشون رو میبستن میخوابوندن جلوی عروس داماد، سرشون رو میبریدن. میگه حالا اونا اومدن یه عکسارو تو دانشگاه تهران زدن که ببینید اینا دارن چیکار میکنن، اینجا هم تو دانشگاه تهران همه فعالیت سیاسی میکنن، چهار میدن علی انقلاب و امام و اینا همونن. عکس‌هایی به نحو نامطلوب از جنازه‌ها گرفته شده بود و شعارهایی که بسیار یک جانبه از لحاظ سیاسی بود، یعنی تند بود، طرفدار خمینی بودن، به نحو ناهنجار در جلوی تابلو نصب شده. آنجا نوشته تمام جنایات زیر سر آمریکاست. میگه که حتی این قضایای کردستان هم به ما نسبت میدن. و جالبه که بعد تو اسناد لانه میبینید اینا هست. میگه ما با فلان گروه تماس گرفتیم، به ما گفتن ما 30,000 نیروی مسلح داریم در ارتفاعات کردستان و عراق، هر وقت هماهنگ کنیم با هم ما میتونیم این 30,000 تا رو بیاریم تهران و تهران رو بگیریم بعد انقلاب. یعنی ساواکی، کمونیست، قومیتگرا، ملیگرا، اصلا ملیگرا و قومیتگرا که نمیتونن با هم باشن. ملیگرا میگه ملت، قومیتگرا میگه قومیت، ولی اینا با هم دیگه کنار هم توی پروژه عمل میکردن. میگه همه جا هر جا چی اتفاق میفته زود به ما، اینجا به ما وصلش کردن. البته زیاده. حالا یک نمونه دیگهش ناآرامی های دانشجویی از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن دی سی. گردهمایی‌های مختلف دانشجویی و تظاهرات در چند روز گذشته، تظاهرات در شهرهای مختلف، دانشگاه‌های مختلف، تهران، تبریز، کجا همراه خشونت بین گروه‌های مخالف. اظهار خوشحالی میکنه که در بعضی دانشگاه‌ها و شهرها شعارهای ضد خمینی شنیده دادن میدن. یه عده‌ای از تشکل‌ها شعار علی شخص خمینی شعار دادن. در یکی از شهرها، میدونید اون موقع هنوز بحث اون بی‌حجابی بود، بعدش که امام یک صحبتی کرد، اینا یه گروهی رو سازماندهی کردن. چون تو اصلا دلانه هم هست که اینا بحث یکی از جایی که ما باید برنامه پروژه داشته باشیم برای اختشاشای خیابونه اینه که این کار بشه و این کار شد. همسران و دختران و خانواده‌های مثلا افسرای رده بالای ارتش شاه، ساواکی‌ها، سلطنت طلبا و خانواده‌های مرفه سرمایه‌داری بالاشهر و اون تیپایی که حالا بالا شهر هم نبودن ولی دیگه به این شکل در آمده بودن، تیپای بی حجاب که اکثر خیلی بودن، بخش عظیمی از مردم بودن دیگه، اینا اکثرشون بعد انقلاب خب تغییر که پیدا کردن، یعنی اهل حجاب اینا نبودن ولی بالاخره با مانتو روسری اینا یه حجاب اسلامی رو قبول کردن، اما بخش از اینا نمی کردن. توی اینجا بحث از اینه که تظاهرات خیابانی بشه و جالبه که شد این کارم. یعنی تو همین تهران یه روز چند هزار تا از این خانوما اومدن تو خیابون، خانمای همین تیپی که عرض کردم که درگیری شد و فلان و اینا. یکی از دوستان ما میگفت که من اون موقع پاسدار امام بودم، امام اومد تهران تو بیمارستان، میگفت امام توی این اتاقی که بودن اینا، خب رفت آمد کسی نباید میکرد چون هم حالشون خطرناک بود، هم احتمال ترور و همه چی بود. میگفت تو بیمارستان هنوز پرستارا بی حجاب بودن، تو خیابون زنا بی حجاب، پرستارا بی حجاب بودن، 7-8 تاشون هی می اومدن، چند تاشون به من میگفتن میشه ما هم بریم از نزدیک امامو ببینیم مثلا باهاش صحبت کنیم و اینا، من میگفتم نخیر نمیشه. یه وقت دیدم که 4-5 تا از اینا آمدن به من میگن که دوباره با اصرار نمیشه بری به امام بگی ما بیام تو هم فقط یه دقیقه ببینیمش. گفتم نه. گفتن هیچ کس نباید بره. گفت خب برو بگو ما دوست دختراتیم به پاستره. ایشون میگفت که من ناراحت شدم ایده به من یک توهین تلقی میکردم که حرف دهن تو بفهم درست حرف زن فلان. بعد میگفت اونا تعجب کرده بودن که مگه حرف بدی زدیم ما. تو برو به امام بگو ما دوستا دوست دختراتیم به خاطر تو مثلا اجازه بده ما بیام ببینیم. یعنی یه بخش مهمی از این تیپا همین الانش هم همینطوره. یه بخش مهمی از اینا آدمای بی دین و لامذهب و سیاسی و فلان اینا نیست، مسائل دیگریه. بخش مهمش مسائل فرهنگیه. اما برای اولین بار اظهار خوشحالی میکنه سفارت آمریکا، میگه توی یکی دو تا شهر تو تظاهراتای البته خیلی کوچیک بوده اما شعارهای ضد خمینی و ضد رژیم داده شد. تا کنون به نظر میرسه تظاهرات غیر متمرکز و درخواستها متفاوت باشد، اما اینا هنوز ناآرامی های عمومی نیست. بعد اظهار تأسف میکنه که حداقل با کمترین برآورد بیش از 70% مردم 100% تابع خمینی هن. اون بقیه هم اگر بینشون یا مخالفن یا بیطرفن اونا جرأت نمیکنن علیه امام بیان تو خیابون شعار بدن. ما امیدواریم با مشکلات اقتصادی و با آدمایی که تو حکومت داریم، با همکاری اونایی که تو حکومتن به اسم عقلا و میان روها، ما با اونا بشه یک کاری بکنیم و فشار رو خمینی بیاد که دست از این کارا و حرفاش برداره یا سقوط کنه. موارد دیگه هم هست که من دیگه مثلا تظاهراتای ضد آمریکایی میگه سال 57 هنوز شاه سقوط نکرده مردم علیه آمریکا دارن شعار میدن. سال 58 که هنوز لانه رو نگرفتن، میگه تظاهراتی نیست برگزار بشه در ایران از طرف مردم یا دانشگاهی یا روحانیون اینا که یک شعارش مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل جزش نباشه.